شروع کنیم.
بله باشه.
نه.
نه باشه. خودش
You are now unmuted.
باید کدوم رو بزنم؟
همون
به مزه بالا. یه حالا استان خود. درمون
خواهد بزنم. این؟ همون گرمون. بزنه
ارمز میشه. چرا بیره فعال
آره؟ بازم داره بیره فعال.
ببینم من از اینجا میتونم.
خواهم بیره فعال. چرا
بیارم مدیر هستین؟
You are now muted. You are now unmuted.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa bihi nasta'in. با عرض سلام به خدمت همه عزیزان و سروران که در جلسه حضور دارن، دوستانی که حضور خدمتشون هستیم و دوستانی که به صورت مجازی صوت تصویر ما رو میبینن، به حول قوه الهی این جلسه رو شروع میکنیم. اگر اشتباه نکنم جلسه چهارم باید باشه در این نشست، سلسله نشست هایی که در مورد سیاست متعالی ما در خدمت دوستان هستیم. عرض کردیم در جلسات گذشته که سیاست متعالی در واقع عنوانی است ناظر به در واقع بحث‌های در حوزه فلسفه سیاسی اسلامی با قرائت صدرایی. این بحث ما بحث سیاست نیست، بحث فلسفه سیاسی است، اون هم با قرائت اسلامی از نوع صدرایی، که اگر بخوایم منظور از قرائت صدرایی رو من روشن‌تر بگم، خب اون چیزی که تبادر به ذهن میکنه اینه که قرار از مهمترین و اساسی ترین سوالاتی که در حوزه فلسفه سیاسی مطرح هست، این سوالات از منظر حکمت متعالی مولا صدرا مورد بحث قرار بگیره. واقعیت اینه که فیلسوفان مسلمان ما قبلا همین نکته رو متذکر شدن، به اندازه‌ای که در حوزه حکمت‌های نظری بحث و فصل کردن و کتاب‌ها و آثار انبوهی تولید کردن، به همون اندازه در حوزه حکمت‌های عملی تلاش نکردن. دلائل و زمینه‌هایی داریم کمکاریشون که حالا شاید در یک فرصتی به اون بپردازیم. بر اساس این نکته میخوام عرض بکنم که ممکنه در برخی از حوزه ها به دلیل اینکه مخصوصا برخی از مباحث و سوالات سوالاتی است که در دنیای مدرن مطرح شده و نه در دنیای کلاسیک و کهن، ما در پاسخ به سوالاتی از اون دست شاید خیلی محتوای کافی از فیلسوفان مسلمان خود و نجم مولا صدرا در اختیار نداشته باشیم. در این مجور مواقع ما سعی میکنیم به شیوه هرمنوتیکی، یعنی به تعبیری که آن شخصیت معروف ذکر کرده بود، هرمنوتیک یعنی خواندن خطهای سفید میان خطهای سیاه در یک متن، ما میان ناگفته های در واقع فیلسوفان مسلمان میکردیم و آن ناگفته هاشون رو استیاد میکنیم به شیوه هرمنوتیکی. که و مهمتر از این بحث و شیوه هرمنوتیکی اینه که ما با روش شناسی اونها حرکت بکنیم و با مدلی که اونها در حوزه حکمت‌های نظری استیاد می‌کردن مباحث حکمت نظری رو ما با همون روش شناسی بتوانیم در حوزه حکمت‌های عملی موارد رو سید بکنیم و در اختیار خلاصه همفکران یا مخالفین خودمون قرار بدیم. لذا اگر محتوایی از مولا صدرا ما در اختیار داشته باشیم از حکمت متعالی در یک زمینه، مثلا فرض کنیم بحث عدالت، مدل حکومت، یا اینکه مثلا سوالات دیگری که ما در جلسه گذشته نمونه های از اونها رو با هم مرور کردیم، اگر محتوایی از مولا صدرا و حکمت متعالی در اختیار داشته باشیم، اونها رو با دوستان در شیر میکنیم و در اختیار دوستان قرار میدیم. اگر محتوا کم باشه سعی میکنیم از روش شناسی ملا صدر رو بیشتر استفاده بکنیم و خودمون به تولید مباحثی در حوزه فلسفه سیاسی اسلامی ما روش شناسی ملا صدر بپردازیم. و واقعیتش هم اینه که من عقیدم اینه بعد از سالها تدریس در حوزه فلسفه های مصاف اسلامی اونم با قرائت صدرایی، واقعیتش اینه که ما درسته میتونیم بعضی از چیزها رو از متون اینها استخراج بکنیم حداقل به صورت بذری و نطفه ای، اما بیشتر از اون باید به سمت تولید بحث هایی در حوزه فلسفه مصاف و حکمت های عملی باشه. خب از این نکته من میگذرم. بحث ما پس در حوزه فلسفه سیاسی اسلام با قرائت صدرائیه. گفتیم خواستگاه این بحث برمیگرده به یک سری رویکردهایی که ما از اون رویکردها به صورت جمع‌بندی شده به عنوان یک نوع رویکرد بومی‌گرایی ازش یاد کردیم. خواستگاه بحث ما که چرا قصد و غرض ما و تلاش ما به جای اینکه اقتباس بکنیم و استفاده بکنیم از مباحثی که در جهان علم و فلسفه تولید شده، اصرار داریم برای اینکه خودمون تولید مباحث حکمت‌های نظری جدید داشته باشیم یا فلسفه‌های مضاف اسلامی تولید بکنیم. خواستگاهش بحث بومی‌گراییه. بحث بومی‌گرایی البته خیلی زمینه سوء تفاهم داره که من سعی کردم در جلسات گذشته برخی از این سوء تفاهمات رو برطرف بکنم، ولی همچنان معتقدم که اگر ما فرصت و مجال مفصل‌تری داشته باشیم برای بحث از بومی‌گرایی، حتما بعضی از سوالات آزاردهنده همچنان در این حوزه بحث باقی مونده و جا داره من و شما بهش بیشتر بپردازیم. از بحث بومی‌گرایی هم میگذرم. برای اینکه ما وارد بشیم در بحث‌های در واقع فلسفه سیاسی اسلامی، نیاز داریم از دو تا مقدمه دیگه هم فارغ بشیم. چون عرض کردم این بحث که در یه بستر وسیع‌تری به نام بحث علم دینی مطرح می‌شود، مخالفین جدی داره و این مخالفین جدی به طور معمول دو تا اشکال اساسی وارد میکنن بر نوع بحث هایی که ما یا استخراج کردیم و استفهام کردیم از فیلسوفان مسلمان خودمون یا از منابع دینی خودمون و یا تولید کردیم اینها رو. دو تا اشکال اساسی مطرح میکنن. اشکال اولشون اینه که کلن این داستان فلسفه های مصاف اسلامی یا علوم انسانی اسلامی که شما در صددش هستین، اینها یک داستان محال و غیر ممکنه. شما دارید آب در هاون میکوبید، آنچه را که ناممکن است و ناشدنی است در صدد تولید آن امر محال و ناممکن هستید. اولین اشکال به این شکل مطرح میشه و مخصوصا کسانی که سابقی هم در نقد فلسفه های دینی از جمله فلسفه اسلامی دارن، از جمله بسیاری از روشنفکران وطنی خودمون، من اسم آوردم اون جلسات گذشته، از امثال دکتر سروش، آقای ملکیان، دکتر سید جواد طباطبایی و دیگران، که اینها اشکال مطرح میکنن و اشکال اولشون همونطور که عرض کردم محال بودن و غیر ممکن بودن و پارادوکسیکال بودن مفاهیمی مثل فلسفه اسلامیه، حالا چه از نوع متافیزیکی اون چه نوع معرفت شناسی اسلامی، یعنی یک نوع اپیستمولوژی اسلامی، چه فلسفه های مضافی که مثل فلسفه سیاسی اسلامی، فلسفه اخلاق اسلامی، فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و به دنبالش اون شاخه های دیگری که در حوزه علوم انسانی مطرح میشه. اینا معتقدن که این مفاهیم در واقع مطیق یا بگیم این مقوله هایی که ما روش اصرار و تاکید داریم مقوله هایی است پارادوکسیکال و استدلال معروفی هم دارن، حالا البته استدلال های مختلفی دارن، ولی ساده ترین و روشن ترینشون چیزی که آقای ملکیان در مباحث خودش مطرح میکنه. من امروز دو تا اثر آوردم که با دوستان مطرح اونها رو معرفی بکنم. یکیش این مجله نقد و نظر ویژه‌نامه فلسفه اسلامی هستی و چیستی اونه که در سال 1385 بهار و تابستان 85 منتشر شده. این شماره در واقع نقد و نظر محورش بحث فلسفه اسلامی از منظر موافقین و مخالفین و با خیلی ها گفتگو یا صحبت یا نوشته ازشون گرفته، از جمله آقای دکتر دینانی، آقای سیدان خودمون در مشهد، استاد علی عابدی شاهرودی و آقای ملکیان و همینطور برید افراد دیگری که در اینجا مقاله یا گفتگوهایی با اینها صورت گرفته و اینها همان موافق یا مخالف مفهوم فلسفه اسلامی صحبت های خودشون مطرح کردن. دوربین شما؟
کتاب
آقا این کتاب که نم مجله نقل و نظر عرض کردم شماره در واقع شماره سال 11 هم شماره اول و دوم بهار و تابستان 1385. بله من اینجا مخصوصا قسمتی که آقای ملکیان مصاحبه خیلی مفصلی صورت میگیره و ایشون عدلش رو در مخالفت با بحث فلسفه اسلامی مطرح کرده. این مخالفت به این معنی اینا میگن اون چیزی که شما تولید میکنی فلسفه نیست. خب خیلی اگه بخواید اسم مناسبی براش پیدا بکنید یک نوع الهیات یا کلام اسلامیه و بر اساس این دیدگاه فرقی بین فلسفه و کلام اسلامی وجود نداره. خب یعنی از اولش هم وجود نداشته. ما اگر معتقد هستیم فلسفه و کلام اسلامی دوتا دانش هستن، ما باید بگیم این تفاوت در کجا ظاهر میشه. یک کسی یعنی یک فیلسوف مسلمانی مثل ابن سینا با یک شخصیت متکلمی مثل حاجی نصیرالدین طوسی، اینا تفاوتشون در چیه؟ آقای ملکیان که عرض کردم مصاحبه و گفتگوی باشون در اینجا صورت گرفته، همون اولین جمله‌ای که در برابر در واقع مصاحبه کننده مطرح میکنه، سوال مصاحبه کننده در صفحه چنده؟ در صفحه 118 مجله سوال میکنه فلسفه اسلامی چیست؟ و آقای ملکیان جواب میده فلسفه اسلامی تقریبا یک مفهوم بدون مثال است. بعد شروع میکنه ایشون صحبت کردن و ایراداتی بر مفهوم فلسفه اسلامی مطرح میکنه، ولی خب شاید اون اساسی ترین اشکالی که ایشون بر مفهوم فلسفه اسلامی مطرح میکنه این که فلسفه اسلامی یک مفهوم پارادوکسیکاله و در واقع نتیجه جمع دو تا امر نقیض در کنار هم دیگه است. شما وقتی میگید فلسفه، ایشون از فلسفه یه تعبیر و تعریف ساده ارائه میکنه، میگه فلسفه یعنی در واقع سیر آزاد عقلانی به سوی حقیقت عقلانی و ما در مبدأ نخستینی که رها میشیم و حرکت فکری رو به انجام بدیم به سمت در واقع یک معقول فلسفی باید از هر بند و قیدی آزاد باشیم. به تعبیر دیگر در واقع فلسفه یک نوع تعبیری دارن، حالا از خاطرم رفت که، ولی مضمون اون تعبیرم همینه، سیرورت آزاد به سوی حقیقت عقلانی. و آقای ملکیان میگه وقتی که شما چنین تعریفی از فلسفه داشته باشید یا قید دینی بهش اضافه بکنید، معناش خیلی ساده این میشود: سیر آزادی که مقید است به تعالیم آموزه های یک دین خاص. و این یعنی همون مفهوم در واقع کچل مفرفری، هم آزاد است هم مقید است. این چجور مفهومی میتونه باشه که دو امر متضاد یا متناقض رو در کنار هم دیگه جمع میکنه؟ بله متکلمین حق دارن از ابتدای مسیر تا انتهای مسیر خودشون چون مقید و متعبد و تسلیم به یک دین خاص هستن سیر عقلانی داشته باشن، ولی سیر عقلانیشون چی؟ سیر آزاد عقلانی نخواهد بود. ما میگه ما مشکلی نداریم، فلسفه های دینی از نظرشون کاملا همینجور مثل متکلمین حرکت میکنن، از همون ابتدا تا انتها مقید هستن به آموزه های دین خاص خودشون. بنابراین فلسفه اسلامی این داستان دیگه تسری میکنه به تمام فلسفه. اون چیزی که اسم فلسفه اسلامی در هزاره گذشته برای ما محقق شده در واقع یک نوع متافیزیک و هستی شناسی اسلامیه، ولی خب معرفت شناسی اسلامیش هم داستانش همین است، منطق اسلامی هم داستانش همین است.
بومیگرایی هم همجور
بله.
مدیریت هم باید با گرایش افراطیش مطرح کنیم دیگه، با گرایش اعتدال گرایش نمیشه مطرح بشه. مدیریت هم باید همجوری باشه دیگه.
بله.
اگه قرار بونه باشه 100% باید بونه باشه.
من اون قسمتی که داشتم در مورد بومیگری الان اشاره کردم، یه عرضی داشتم گفتم که میدونم در بحث بومیگری همچنان سوالات آزاردهنده‌ای باقی مونده که نه من به شما گفتم نه از طرف شما شنیدم که بخوام پاسخ بدم. خب ولی نکاتی باقی مونده که حالا لازم شد بذارید پس آخر جلسه دوباره مطرح بکنیم، ببینیم از پس اون مشکلات و ابهامات بحث بومیگری میتونیم بر بیم خارج بشیم یا نه. به هر حال امثال آقای ملکیان حرفشون اینه، شما فلسفه های دینی از هر نوعش بخواید تولید بکنید در واقع میرسید به یک مفهوم و مقوله پارادوکسیکال. اصلا فلسفه های دینی امکان پذیر نیستن. اما این اشکال اوله. اشکال دوم همونطور که عرض کردم کسانی چون آقای دکتر سید جواد طباطبایی مطرح میکنن و اشکالشون اینه، میگن این مفهوم حتی اگر ممکن هم که باشد و شدنی هم که باشد یک مفهوم یا یک مقوله مضریه و تاریخچه خودش رو و تجربه خودش رو در تاریخ تمدن اسلامی پس داده. ما از آن زمانی که فلسفه اسلامی رو سعی کردیم دینیش بکنیم، در واقع فلسفه یونانی رو اقتباس کردیم چون ما یه دوره ترجمه داشتیم، در دوره ترجمه فلسفه یونانی رو اخذ و اقتباس کردیم و اون رو وارد بحث‌های فرهنگی و فکری و معرفتی خودمون کردیم در جهان اسلام. او به ما کمک کرد یه مقدار عقلانی بیاندیشیم. عقلانیت در تمدن اسلامی تقویت شد، باعث شد پایه‌های تمدن اسلامی تحکیم و تثبیت بیشتری پیدا بکنه. اما از یک زمانی به بعد فیلسوفان مسلمان به دلیل اینکه شخصیتی دوزیستی داشتن، این فیلسوفان مسلمان سعی کردن نسبت و رابطه‌ای وثیق بین اون بعد فلسفیشون و بعد دینیشون برقرار بکنن. بنابراین اومدن آموزه‌های فلسفه یونان رو با آموزه‌های دینی خودشون ممزوج کردن و از اون زمان به عقیم کردن و در واقع منحل کردن اون اندیشه‌های فلسفی نادانسته و ناخودآگاه مبادرت کردن. و هرچه در جریان فلسفه اسلامی این داستان پیش رفت، تمدن اسلامی هرچی جلوتر آمد، این داستان آموزش و التقاط و ممزوج کردن و دینی کردن مفاهیم فلسفی و عقلانی یونان غلظت بیشتری پیدا کرد و از نظر او در شخصیت‌های مثل حاجی نصیر و در ملا صدرا این داستان به اوج خودش میرسه و از نظر او شخصیت هایی که بیشترین ضربه رو به فلسفه و از این طریق به این تمدن اسلامی وارد کردن شخصیت هایی مثل حاجی نصیر و ملا صدرا هستن، با همین طریقی که در پیش گرفتن. چرا؟ چون کلن با این طریق ما میاییم عقلانیت مولد رو به یک عقلانیت ایستا و فریز شده تبدیلش میکنیم، یک قدرت باربری و تولید رو از اون میگیریم. وقتی که من با عنوان یک فیلسوف مقید باشم و مهمترین وظیفه خودم رو این بدانم که محافظه کارانه از اصول و باورها و عقایدی دفاع بکنم، نتیجهش این میشه که میشم تبدیل به شخصی که دور خودش میچرخه. ببینید تقریبا میخوام بگم اینا همون اشکالی رو مطرح میکنن بر داستان فلسفه اسلامی که دکارت و فرانسیس بیکن بر منطق ارسطویی وارد میکردن. حرفشون این بود که منطق ارسطویی یا قیاس ارسطویی به طور خاص، خب درسته یه قیاس درستیه، ولی قیاس درستی استدلال درستی است که برای ما هیچ امر جدیدی تولید نمی کند. شما وقتی بالاترین و محکمترین شکل قیاس ارسطویی که شکل اولش هست اون رو استفاده می کنید، در واقع دارید چیزی را که می دانستید دوباره باز تولیدش می کنید، به تولید امر جدید نمی پردازید. وقتی میگویید سقراط انسان است و هر انسانی فانی است پس سقراط فانی است، فکر میکنید دارید یک مطلب جدیدی به دست مخاطب خودتون میدید، در حالی که اینطوری نیست. شما در این استدلال خودتون آنچه را که میدانستید دارید باز تکرارش میکنید و حالا نهایتا یک مقام اجمال رو به یک مقام تفصیل تبدیلش میکنید. چرا؟ چون شما در کبرای قیاستون وقتی گفتید هر انسانی فانیست، منظورتون چی بود؟ منظورتون این بود که محمد فانیست، علی فانیست، زید فانیست، ارسطو فانیست، سقراط فانیست، افلاطون هم فانیست. خب اگه اینه در کبرای قیاستون وقتی میگفتید انسان فانیست مرادتون این بود، حالا در نتیجه گیری امر جدیدی رو به مخاطب خودتون عرضه نمی کنید. اشکال اینها این بود که منطق ارسطویی از یک جهت درسته ولی از جهت دیگه غلطه. غلط بودنش به این معناست که مولد نیست، در واقع یک منطق عقیم و نازاست، مطلب جدیدی برای ما تولید نمی کنه. فلسفه های دینی هم شبیه به منطق ارسطویی آنچه را که از نظر خودشون از طریق تعالیم و آموزه‌های دینی گرفتن آن را سعی میکنن مستحکمش بکنن، مستدلش بکنن و از این جهت چی؟ از این جهت اینها تولید امر جدید نمیکنن، بلکه بر آن داشته های خودشون پای میفشارن و سعی میکنن همونها رو دوباره به یک شکل جدیدی با یک صورتمندی و فرم جدیدی به دیگران عرضه بکنن. این تولید امر جدید نیست. لذا فلسفه های دینی کلن فلسفه های نازا هستن، عقیم و غیر مولد. برای همین هم نمیتونن وقتی که نرم افزاری یک اجتماعی قرار میگیرن، اجتماعی که هر روز با مسئله های جدیدی سرکار داره، بتونن تولید امر جدید بکنن. وقتی نتونستن پاسخ های جدید بدن، خود به خود اون تمدنه. من باز برای توضیح این یک خاطری دارم از این اشپنگلر، فیلسوف معروف تاریخ آلمانی، که یه حرف قشنگی در مورد انحطاط تمدن ها داره. اینو من خیلی جاها گفتم اینجا خدمت دوستان عرض میکنم، شاید جای دیگه خدمت دوستان بودم عرض کردم. اشپنگلر میگه اصلا راز و رمز زوال تمدن ها یک چیزه، بعد اینجوری تعبیر میاره، میگه اون یک راز و رمز اینه که تمدن‌ها هر وقت به نقطه‌ای میرسن که به سوالات جدید همون پاسخ‌های قدیمی رو میدن، این تمدن‌ها میرن رو به زمان. به سوالات جدید باید پاسخ‌های جدید داد، یعنی باید اندیشه نو کرد، شرایط جدید رو دید، اقتضاعات جدید رو دید. دنیای مدرن با دنیای کلاسیک فرق می‌کنه، سوالات جدید با سوال گذشته. من اگه بخوام همون پاسخهای گذشته رو بدم، این عامل انحطاط تمدن، من به دست خودم با کهنه‌گرایی باعث زوال تمدن خودم میشم. گفت فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نار که نورا حلاوتی است دیگر. اینها آموزشون اینه. در اشکال دوم سال سه جواد طباطبایی حرفشون اینه، فلسفه های دینی چون میخوان تکرار بکنن حرفهای گذشتگان خودشون رو، اینها عملا از مولد بودن و تولید پاسخهای جدید میمانن، قدرت باروری و تولید امر جدید ندارن و تمدن رو در مسیر ارتقای خودش زیر پاشو خالی میکنن، نمیتونن امر جدید تولید بکنن و این رو پشتیبانی و ساپورت بکنن برای پاسخ بودن به مسائل جدید. لذا معتقدن که فلسفه‌های دینی کلا فلسفه‌های مخربن، چه از نوع متافیزیکی، چه از نوع معرفت شناسی دینی و چه از نوع حکمت‌های نظری و فلسفه‌های مضافی که ما در صدد تولیدش هستیم. بنابراین خیلی صریحا میگن تجربه‌ای که دیگران، یعنی ابن سیناها و فارابی‌ها و زهره‌وردی‌ها و خواجه نصیرها و ملا سعد در هزار سال گذشته این تجربه را انجام دادن و این تجربه کمک و مددی به رشد و اعتلای تمدن اسلامی نکرد. شما نیایید در دوره جدید که ادعای بازسازی تمدن کنم یا ایجاد تمدن نوین اسلامی، نیایید اون تجربه هزار ساله رو تکرار بکنید. به یاد داشته باشید که ضربه اصلی رو به تمدن اسلامی امثال غزالی و ابن تیمیه ها نزدن، که اونها هم زدن، اما ضربه اصلی رو کی زده از نظر اینها؟ فیلسوفان مسلمان. لذا این اشکال دوم و موقعی که میخواییم از فلسفه های سیاسی اسلامی، فلسفه اخلاق اسلامی، فلسفه زیبایی شناسی اسلامی، فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، به طور کلی از فلسفه های مضاف اسلامی اگه میخوایم دفاع بکنیم، هم باید اشکال امثال های ملکیان تو ذهنمون باشه، هم اشکال امثال سید جواد طباطبایی. اگه میگیم شما دارید بد تفسیر میکنید فلسفه رو، از جمله فلسفه های دینی رو، بیا درست تفسیر و تعریف بکنید، تعریف مناسب عرضه بکنید و نشون بدیم تعریف آقای ملکیان تعریف غلطی بود، تعریف فلسفه است به صورت غیر پارادوکسیکا امکان پذیر است. خب تا اشکال اول رفع بشه و همینطور توضیح بدیم چگونه این تعریف و سازوکار تحققی ما برای فلسفه های دینی از جمله فلسفه اسلامی ذکر میکنیم، چگونه این سازوکار و تعریف منجر به تولید یک دانش غیر مولد نازا و باعث تخریب و اضرار منجر به این نمیشه بلکه مولد خواهد بود. اتفاقا سطح تولیدات ما رو بالاتر میبره. باید در پاسخگویی به اشکالات اینها به این دو نکته حتما توجه ویژه داشته باشیم. من در این اساس شروع بحثم را همونطور که عرض کردم جلسه گذشته از اشکال آقای ملکیان قرار میده بعد اون قرار میدم یه مقدار به این بپردازیم، ولی بعد که خواستم خودم قرائت های در تعریف فلسفه های دینی عرض بکنم به اشکال های سه جواد طبایی هم اگه من یادم رفت دوستان متذکر بشن که بپردازم حتما انشاءالله. ببینید آقای ملکیان تعریفی که از فلسفه های دینی میکنه به نظر من به طور مشخص تعریف ایشون یک تعریف غیر ممکن و محالیه. در واقع ایشون داره اشتباه تعریف میکنه فلسفه رو. بله فلسفه رو خیلی گفتن سیرورت آزاد مثلا عقلانی به سوی حقیقت و در واقع یک نوع اون واژه‌ای که دنبالش میگردم متاسفانه نمیدونم چرا خیلی خاطرم نمیاد این بله نه تعبیری که های ملکان به کار میبره و حالا نمیدونم تو نوشته ایشون هم هست یا نیست. به هر حال یه جمله یه عبارت خیلی مشهوریه که اون تو ذهنم نمیشینه واژه‌اش. حالا بگذاریم. به هر حال این سیر آزاد عقلانی که ما به عنوان تعریف فلسفه فلسفه نسبت میدیم این تعریف یه تعریف محاله. واقعیتش اینه که در دنیای تعریف‌های فلسفه خب این که ما بگیم یک فیلسوف باید ذهنش رو از همه چی خالی بکنه، خب از تمام مبادی تصوری و تعریفی و بعد سیر آزاد بکنه ببینه این سیر آزاد او رو به چه چیزی میزه. این نه با تعریف‌های کلاسیکی که ما در منطق قدیم خودمون داریم، نه با بحث‌های جدیدی که ما در هرمنوتیک مباحث فیلسوفان پست‌مدرن داریم به هیچ وجه سازگار نیست. هیچ وقت ذهن خالی نمیتونه اصلا حرکت فکری بکنه. ما از همون تعریف ساده‌ای که در مورد فکر کردن در منطق قدیم داریم و فکر کردن تعریف می‌کنیم به الفکر و حرکتون الی المبادی و من المبادی الی المرادی. فکر کردن چه از نوع فکر کردن علمی باشه، فکر کردن فلسفی باشه، فکر کردن تاریخی باشه یا هر نوع فکر کردن دیگری، خب فکر برای فکر کردن و ذهن انسان پر باشه. چرا؟ چون انسان هنگام فکر کردن، فکر یک نوع حرکت دیالکتیکی میان معلومات و مجهولات ماست. اولا فکر کردن یک حرکت و تلاش مسئله محور و مجهول محور. ما باید حتما یه مجهولی داشته باشیم، مجهولی تصوری یا تصدیقی. من نمیدونم مثلا من تعریف آنتروپی رو نمیدونم یعنی چی. هنوز فیزیک نخوندم که بدونم آنتروپی یعنی چی. میخوام این رو این مجهول تصوری خودم رو چیکار کنم معلوم. یا من نمیدونم در عالم آیا چیزی به نام شانس وجود داره یا وجود نداره. تصدیقا نمیتونم اینو قبول یا ردش بکنم. یک مجهول تصدیقی دارم. اینجا که من دارم تعریف فکر رو میگم، منظورم از فکر فکری است که ما در فلسفه و منطق و در علوم باهاش سر کار داریم. وگرنه مردم عادی یک تعریف دیگری از فکر دارن. مردم مثلا خیلی ساده میگن منظور من اینجا به طور مشخص اینه، منظور من فکر کردن عرفی نیست، فکر کردن علمی فلسفی و دانشی و معرفتی است. خب وگرنه مردم میگن من دیشب داشتم مثلا الان داشتم به غذایی که دیشب میخوردم فکر میکردم، این فکر عرفیه. منظور از فکر این نیست. الفکر رو حرکتون الال مبادی و من المبادی الال مرادی. فکر کردن یک حرکت دیالکتیک دیست. بین چی؟ مبدأش اینه که من مجهولی دارم و اون مجهول یا تصوریست یا تصدیقی، میخوام معلومش بکنم. برای معلوم کردن این من میرم سراغ مبادی. مبادی یعنی معلومات پیشین من. من مبادی یعنی یا تصورات یا تصدیقاتی پیشین دارم که به کمک اون تصدیقات و تصورات پیشین یا موارد مناسبش رو گیر میارم، اینا رو کنار هم دیگه در قالب یک تعریف یا تصدیق استدلال میچینم تا اون مشغول خودم رو چیکار بکنم؟ معلوم بکنم. بنابراین یه از مشغول و مسئله شروع میکنیم، میریم به سمت معلومات مناسب، از معلومات مناسب میریم به سمت تعریف یا استدلال مناسب برای معلوم کردن اون مشغولمون. اثبات بکنیم خدا وجود داره، اثبات بکنیم چیزی به نام شانس وجود ندارد و امثال اینها. بنابراین فکر کردن با ذهن خالی ابدا صورت نمیگیرد. خب حتما ما در فکر کردن نیاز به مبادی داریم. این اون چیزیه که ما در مباحث هرمنوتیک جدیدم خیلی روش تأکید میکنن. چرا؟ چون در میان بسیاری از اندیشمندان این داستان وجود داره که اگر ما میخوان، حالا مثال بطاهای ملکان فلسفه است، ولی خیلی مثلا در میان سنتی های خودمون میگن شما وقتی میخواید برید از قرآن استنباط و استفهامی داشته باشید، اگه میخواید گرفتار تفسیر به رأی نشید، باید ذهنتون خالی کنید از تمام چی؟ پیش‌فرض های ذهنی، از تمام مبادی و باورهای پیشین خود خالی بکنید، برید دوزان بشین در برابر قرآن. این قرآن چه حرفی برای شما داره؟ بله، او که بیان لکل شیء هست، او بیانشیه، تو ذهنتو خالی بکن. و این آقایون فراموش میکنه که ذهن خالی هیچ وقت قدرت فهم و درک هیچ چیز رو نداره. در هرمنوتیک جدید که از حرفای مهم و معروفی که زده میشه، که البته من میدونم در میان دوستان سنتگرای ما مخالفان جدی داره، این که هیچ فهمی نیست مگر متکی بر سیر پیش فهم باشه. یعنی دقیقاً مثل داستانی که ما در مورد فکر گفتیم، فکرها سوار میشن رو چی؟ مبادی. تا مبادی در ذهن نباشن من هیچ مجهولی رو نمیتونم معلوم بکنم. در داستان تفسیر هم داستان همینه. در فهم و تفسیر متون، از جمله متون مقدس، ما اگر ذهنمون خالی از همه چی باشه، هیچ وقت درک فهمی از اون متن مقدس و غیر مقدس فرقی نمی کنه، از چیز هیچ متنی هیچ تکسی نمیتونیم داشته باشیم. حتما باید یک پیش فهم ها و پیش فرض هایی داشته باشیم. کم پیش فهم ها و پیش فرض ها، پیش فهم های زبانی باید داشته باشیم، پیش فهم های متافیزیکی باید داشته باشیم، پیش فهم های معرفت شناختی باید داشته باشیم. کمترینش همین چیزی که خود آقایون سنتی های ما اشاره میکنن، میگن وقتی شما میرید یک متن میخونید، یکی از قواعد زبانی که باید تو ذهنتون باشه اصالت و ظهوره. کلمت در آن چیزی که میگه اگه ظهور داشت، اون ظهور برای شما چیه؟ خب این یک اصل زبانی است که تو داری استفاده میکنی. ممکنه کسی اصالت و ظهور رو قبول نداشته باشه. همونطور که در میان مفسرین، در میان اندیشمندان دینی، کسانی بودن که مخالف این اصل بودن. چرا؟ چون میگفتن این متن برای افراد خاصی نوشته شده. مثلا برای کی؟ برای معصومی نوشته شده. اونها میفهمن و به ما منظور قرآن رو میگن. وگرنه این متن اگرچه ظاهر است، مثلا و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، ظهورش یه چیز خاصیه. نه، تو حق نداری از اصالت و ظهور استفاده. باید ببینیم معصوم چی فهمیده از این داستان و او به تو چه میگوید. بنابراین ببینید، من حداقل باید یه سری مبادی زبانی، مبادی معرفت شناسی، مبادی از این تو ذهنم داشته که از این قرآن چیزی بفهمم. ذهن خالی نمیتواند قرآن و هیچ متن دیگری را بفهمد. بنابراین این اصل مهم در هرمنوتیک جدید میگوید ذهن تو خالی نکن از همه چی تا بفهمی. نه، ذهنت اتفاقا باید مبادی و پیش‌فرض‌هایی داشته باشد که بفهمی. این پیشنهاد محالی است که به انسان ها می شود ذهنتون رو خالی بکنید. پیشنهاد درست این است، ممکنه اون چیزهایی که تو ذهنت داری درست نباشن، پیشفرض‌های درستی نباشن، پیشفرض‌های زبانیت ممکنه پیشفرض‌های درستی نباشن، پیشفرض‌های معرفت شناسی تو ممکنه پیشفرض‌های درستی نباشن. یک پیشنهاد خوبی که به انسان‌ها و متفکرها و کسایی که میخوان برن سراغ فهم من میشه کرد اینه: ذهنتون و پیشفرضاتون قربالگری بکنید. پیش از این که وارد قرآن بشید یک مقدار پیشفهم‌ها و پیشتاوریاتون مورد بررسی بیرونی قرار بدید، با پیشفهم‌های مناسب به سراغ قرآن بروید. این موقع میتونید فهم مناسبی از قرآن چی؟ کسب بکنید. حالا میخوام بگم چه هرمنوتیک جدید یا بحث‌های نظیر به هرمنوتیک جدید در مباحث فیلسوفان مدرن و پست مدرن، چه مباحثی که ما در منطق و فلسفه کلاسیک خودمون داریم، به هیچ وجه تعریف آقای ملکیان یاری نمی‌کنه، پشتیبانی نمی‌کنه. در واقع تعریف آقای ملکیان سیر آزاد بدون اتکا بر هر چیزی و ذهن رو خالی کردن، ببینیم سیر آزاد عقلانی به ما چه چیزی رو نشون میده، اون فلسفه است. چنین تعریفی از فلسفه محال است. ذهن خالی و بدون مبنا و مبدأ به هیچ وجه نمی‌تواند سیر فکری داشته باشه، چه فقط فلسفه تولید بکنه چه علوم دیگه. اینجا البته من میدونم بعضیا، چون خدای ملکیان هم جاهایی گفته، دیگران هم از طرف ایشون میگن، من یک سوال مقدری رو مطرح میکنم و اون سوال مقدر رو پاسخ میدم. البته اینجا کوتاه پاسخ میدم، خواستید در مقام پرسش پاسخ تفصیلی تر پاسخ میدم. بعضی میگن آها نه، ما نمیگیم که کلا سیر آزاد یعنی از همه چی آزاد. از اون در واقع مبادی، مبانی و پیش‌فرض‌هایی که معرفتی هستن و بر اساس دلیل شما اونا رو اخذ کردید، نه اونا که تو ذهنتون باشه، چه در سیر فلسفی، چه در سیر علمی و چه در سیرهای دیگه، سیر تفسیرتون. ما که نمیگیم سیر آزاد از همه چیز آزاد، باید مبانی معرفتی تو ذهنتون باشه، مبانی مدلل و معرفتی در ذهن انسان باشد که ما اون چیزهایی که میگیم شما حق نده مبانی غیر مدلله. یه سری دیدگاه های ایدئولوژیکی که مثلا آدم های و براش داریم، وقتی میگم دیدگاه ایدئولوژیک منظورم به سادگی و روشنی دیدگاه ها و باورهایی است که ما داریم اما براش دلیلی چی؟ ارائه نکردیم. مثلا حالا چه دینی چه غیر دینی، ممکنه من یه شخص دینی هم شخص غیر دینی باشم، خب، و یک باور غیر مدلل در ذهن خودم داشته. این تعریف ساده ایدئولوژی در برخی از تعریف خودش همینه، باورهای غیر مدلل. اگه چنین چیزی من در ذهنم داشته باشم، اینو مبنای حرکتم قرار بدم، این میشه سیر غیر آزاد. این امثال آقای ملکان گاهی وقتا میگه که ما منظورم این هاست. من میخوام بگم حتی اگر این هم باشه، وجود برخی از دیدگاه‌های ایدئولوژیک در ذهن فیلسوف اگه وجود داشته باشه، این هم مخل حرکت فلسفی اونیست. چرا؟ دلیل مهمش این است که در طول تاریخ فلسفه نوع فیلسوفان از این باورهای ایدئولوژیک در ذهنشون داشتن. از ارسطو و افلاطون بگیرید، دکارت و کانت و فیلسوفان مدرن و پست مدرن، ذهنشون درگیر چیزهایی بوده. این به سیر فلسفی اونها ایراد و اشکالی وارد نمی کنه. نمونه مهمش دکارت که اگه خواستید در مقام تفصیل من توضیح میدم. دکارتی که او رو بنیانگذار فلسفه مدرن میدونم و کسی در فیلسوف بودنش دیگه هیچ عیب و ایرادی وارد نمی کنه. نهایتا میگم حرفای دکارت رو و فلسفه دکارت رو نمیپذیریم، ولی کسی اتهام وارد نمی کنه که فلسفه دکارت فلسفه نیست، مثلا یه سری خرافات یا یک سری مثلا مباحث ایدئولوژیکی که مطرح کرد. به هیچ وجه فلسفه دکارت فلسفه است و البته فلسفی است که ایرادات فراوانیش برش مطرح شده. فعلا هم صحبت سر این فلسفه بودن فلسفه های دینی ها، مگر فلسفه های دینی هم ممکن فلسفه باشن اما برخی از مباحثشون درست و برخی از مباحثشون نادرست باشه. حالا حرف من به سادگی اینه: چه مبانی و مبادی مدلل که آقایون میگن ما اینا رو قبول داریم برای شروع حرکت فلسفی، چه اونهایی غیر مدلل و ایدئولوژیک هم دیدگاه ها و باورهای ایدئولوژیکی که شخص میتواند در ذهن داشته باشه اونو مبدا حرکت فلسفی خودش قرار بده. میگن این مشکل داره و فیلسوفان دینی کسانی هستن که دیدگاه های ایدئولوژیک دارن و این حرکت فلسفی اونها رو مخدوش میکنه. میخوام بگم اگه اشکال اینه، تمام فیلسوفان از ارسطوش بگیرید که بر متافیزیکش فیزیکش حاکم بود، خب یک نوع فیزیکگرایی بر ذهن او حاکم بود، بر ذهن دکارت یک نوع ریاضیاتگرایی غیر مدلل حاکم بود. دکارت اعتقاد داشت ما تمام معارف رو اگه میخوایم معرفت بشن باید ریاضیاتیش بکنیم. این از کجای دکارت در اومده بود خدا میدونه، حتی تاریخش میگم چگونه دکارت به این داستان رسید، ولی یک باوریست غیر مدلل. نشانهش هم اینه بعد از دکارت کسی دیگه از این حرفا نزد که معرفت اگر میخواد معرفت باشه باید صورت و فرم ریاضیاتی پیدا بکنه. حالا چگونه؟ دکارت اینو با بحث روشش کامل میکنه. باشه اگر گفتگوی مفصلی لازم شد اواخر جلسه من صحبت رو داشته باشه. حرفم اینه چه مبادی ما مدلل باشه چه غیر مدلل، فیلسوفان ما، فیلسوفان بزرگ تاریخ همشون ذهنشون پر از مبادیه مدلل و غیر مدلل بوده و با اونها با باورهای ایدئولوژیکشون وارد تولید فلسفه شدن. چطور اونها باورهای ایدئولوژیکشون به فلسفه تولید کردنشون لطمه وارد نکرد؟ ما که مثلا باورهای ایدئولوژیک میخواییم وارد بکنیم و مبنا قرار بدیم ما اشکال وارد میشه؟ یه شعر معروفی، یه شعری هست که دکتر سوش خیلی تو بحثاش اینو میخونی یک زمانی، اون شعر اینجا خیلی خلاصه صادقه گفتنش. ایشون این شعر میخون که هیچ کس بی دامنه تر نیست، لیکن دیگران باز میپوشند و ما بر آفتاب افکندیم. هیچ کس بی دامنه تر نیست، هیچ کس بی باورهای ایدئولوژیک نیست، هیچ انسانی در عالم نیست، نه فیلسوفش نه عالم علوم تجربی. حالا من کتاب دومی که آوردم اینجا بعدن معرفی میکنم داستانیست که در علم همین میخواد بیان بکنه. بسیاری از عالمان علوم تجربی باورهای ایدئولوژیک غیر مدلل داشتن و این باورها به تولید علمشون لطمه وارد نمیکرده اتفاقا. خب چرا؟ چون علم بودن علم، فلسفه بودن فلسفه در گرو امر دیگری است. اون امر اول من در قرائت‌های بعدی که خدمتتون عرض می‌کنم، قرائت رایشنباخی که امروز می‌خوام بگیم، عرض خواهم کرد. هویت و حقیقت فلسفه به چیست؟ حقیقت و هویت یک علم، چه علم تجربی چه علوم انسانی، به چیست؟ اگه اون محقق بشه ولو با یک مبنا و ورودی چی ایدئولوژی، خدشی بر علم بودنش وارد نمیشه. این داستان بیشتر تو قرائت رایشنباخی خواهم گفت. می‌خوام بگم که چی؟ خلاصه هیچ یک از عالمان و فیلسوفان بزرگ تاریخ ذهنشون در ابتدای شروع حرکت فلسفی و علم خودشون خالی از باورهای ایدئولوژیک نبوده و این باورهای ایدئولوژیک لزوماً به علم و فلسفه اونا لطمه وارد نمی کنه، حداقل به هویت فلسفه. ممکن مخدوش بکنه فلسفهش یه فلسفه مسیر نادرستی بره، بشه یه فلسفه که بعدا بقیه قبولش نکنن. همونطور که دکارت خودش هنوز نمورده، هیچ کس تقریبا حرفاش رو در دقایق نظراتش قبول نکرد. کانت همینطور، درست از اینها یه چیزهایی باقی مونده، میراثهایی، ولی جزئیات افکارشون تقریبا تخته شده. به خاطر چی؟ به خاطر همون مسیر ایدئولوژیکی که اینا در تولید فلسفهشون طی کردن. فلسفه تولید کردم ولی فلسفه های نادرست. من هم ممکنه با باورهای ایدئولوژی خودم فلسفه تولید بکنم، بخش هایش درست و بخش هایش چی باشه؟ نادرست. بنابراین فلسفه های دینی میتوانن فلسفه باشن و دینی باشن. چجوری؟ اگه قرائت و تعریف آقای ملکیان رو در مورد تعریف فلسفه و پارادوکسیکال شدن فلسفه های دینی نمیپذیریم، ما چه تعریفی از فلسفه و فلسفه‌های دینی می‌خوام ارائه بکنیم؟ اینجاست که به جای بحث سلبی دیگه من وارد بحث‌های ایجابی خودم میشم. من خودم برای تعریف و تحقق علوم دینی از جمله فلسفه‌های دینی 6 تا قرائت دارم، یعنی در طول چند سال گذشته تأملاتی که داشتم، استقرا و تتبعاتی که داشتم، به 6 تا قرائت رسیدم. از اون قرائت‌های ششگانه 3 تاشو من در این جلساتی که خدمت دوستان هستیم عرضه می‌کنم. یکیش قرائت رایشنباخیه که امروز در خدمت دوستان ساده و روشن خواهم گفت و بر اساس اون فلسفه‌های دینی رو ما تعریف و توضیح میدیم و تفسیرش میکنیم. قرائت دوم قرائت گادامریه و قرائت سوم قرائت هایدگر. البته معتقدم که این قرائت‌ها با انواع اقسام خودشون میتونن کمک بکنن به تولید فلسفه‌های دینی به ما، اما بعضیشون مولدترن که حالا شاید در جلسات آینده در مورد اون انواع مولدترش بیشتر صحبت بکنم. به هر حال از میان قرائت‌های ششگانه که سه تای دیگرشو نگفتم، قرائت دکارتی، قرائت کوینی و قرائت دوبرویی، من این سه تا رو بیشتر خدمت دوستان عرضه خواهم کرد. قرائت اول قرائت رایشنباخیه. دوستان من خیلی‌هاشون با هانس رایشنباخ، فیلسوف نامبردار در حوزه فلسفه علم آشنا هستن. رایشنباخ اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 زیست می‌کرده. البته تا نیمه‌های قرن 20. و شخصیتی است که او رو به پوزیتیویست های منطقی، همون کسانی که اون حلقه وین معروف رو تشکیل داده بودن، منصوبش میکنه. اما خب از نظر تاریخی، از نظر واقعیت های تاریخی، رایشنباخ در یک حلقه دیگری بود که معروف بودن یا به حلقه برلین، نه حلقه وین. این هم کسایی بودن منطقه افکار اندیش و بحث هاشون شبیه به حلقه وین و پوزیتیویست های معروف منطقی، کسایی مثل در واقع کارنپ و موریشلیک و خیلی و دیگه که اینها حلقه تشکیل داده بودن در وین بر محوریت بحث‌های ویتگنشتاین اول، بحث‌هایی رو در نفی متافیزیک و در تعریف مجدد علم و علوم تحصلی و پوزیتیویستی مطرح می‌کردن. اینها رایشنباخ جزء این حلقه نبود، جز حلقه دیگری بود، ولی افکار و بحث اونو شبیه به این ها بود، لذا او رو نسبت میدن به پوزیتیویست های منطقی. منهای این نسبت که درست است یا غلط است، بحث های قشنگی داره رایشنباخ که شاید معروف ترین بحثش این است که در حوزه علم، تعریف و تولید علم، دو ساحت و دو مقام رو در علوم تجربی از هم دیگه تفکیک میکنه. و همت بحثاش ناظر به علوم تجربیه، ولی واقعیتش اینه که حرفاش با تنقیح منات قطعی قابل تعمیم به تمام علومه. میگه ما در علوم تجربی دو ساحت داریم، یک مقام مقام کشف است، یک مقام مقام داوریه. دو تا کانتکست داریم، کانتکست آف دیسکاوری، کانتکست آف جاستیفیکیشن. مقام اول کانتکست دیسکاوری و کشف است، به تعبیر دکتر سروش مقام شکاره. در این مقام ما ایده ها، فرضیه ها، تئوری ها و نظریات علمی خودمون رو شکار میکنیم و به دست میاریم. منتها نه ما، من به دست میارم، من نیوتن، من گالیله، من کپلر، من کوپرنیک. من در مقام شکار یک ایدهی به ذهنم میاد، یک نظریه تو ذهن من میشین. مثلا چطوری میشینه؟ سیبی میفتد، من نیوتن پی به قانون جاذبه میبرم. این تو ذهن من نشسته، این مقام شکاره یا مقام کشفه. بر من معلوم شده بین هم ایده قانون جاذبه عمومی نیوتن، حرفش به سادگی اینه، شما هر دو شیئی که جرم داشته باشن، جرم اونم بنابر تعریف باز تخصصی که ما در فیزیک از جرم میکنیم که با تعریف وزن فرق کنه، هر دو شیئی که جرم داشته باشن، خب این دو جرم همدیگر رو جذب میکنه. قانون جاذبه عمومی سادهش اینه، اگه شما انسانید، من انسانم، اگه این لپتاپ من یه، اگه او جرم داره من هم جرم داره، ما داریم همدیگر رو جذب میکنه. این سیب جرم داره، زمینم جرم داره. بنابراین یه فرمول ساده ای که یه ضریب ثابتی داره در M1 M2 روی R2 فاصله بین اینا، ما میتونیم اون نیروی جاذبه که بین اون برقراره حساب بکنیم. و نیوتن این تو ذهنش نشست، بین تمام اشیای دارای جرم نیروی جاذبه، نیروی گرانش وجود داره که میشه اینجوری فرمولیزش کرد. بنابرای هم فرمول معروفی که ارائه کرد. این چطوری تو ذهن نیوتن نشست؟ عرض کردم حالا حتما قبل از این افتاده نیستیم تجربه های دیگری هم داشته، ولی تیر خلاصش اون سیبه که افتاد بود. این ایده در ذهن نیوتن دیگه مسجل شد، بین اجرام رابطه گرانش وجود داره. خب این مقام کشف و شکار که ایده من، فرضیه من، نظریه من، دیدگاه من شکل میگیره. اما غیر از این مقام context of discovery، ما در علم یه مقام دیگری هم داریم که از مقام اول ایده فردیمون رو میبریم داخل اون، تبدیل به ایده جمعیش میکنیم. اون context of justification، مقام داوری و justified کردن یک باور. من نیوتن قبول دارم، شما که قبول ندارید ها؟ در زمان خود نیوتن این حرف که مطرح شد خیلی حرف عجیبی بود. خب مثل این نمونه که ما الان بگیم نگاه که من و شما که ذهن داریم بینمون قدرت و زمینه تلپاتی وجود داره، ذهن خانی. ندیدی بعضی افکار هم دیگر میکنن؟ بعد یه نفر از اون میگه این که بعضی ها افکار هم دیگر میکنن درسته، ولی که هر شخصی بهتون قدرت تلپاتی ارتباط ذهنی داشته بود، این از کجا شما دیگه در آوردید؟ در زمان نیوتن این ایده که مطرح شد خیلی مخالف داشت، لذا نیوتن ناچار بود در مقام دوم، یعنی مقام جاستیفیکیشن، ایده فردی خودش رو به نحوی مدلل کند که دیگران هم چیکار کنن؟ قبول بکنن. چون ایدهش یک ایده علوم تجربی بود، او از روش تجربی برای مدلل کردن این استفاده کرد. این آزمایش های بسیار سخت گیرانه طراحی کرد و اومد یه آزمایش های در برابر دیگران اجرا کرد. یکی از آزمایش های معروفش این بود، اومد بلندترین مثلا ساختمان در شهر خودشون رو انتخاب کرد، گفت من دو تا گوی مثلا چوبی یا گلی فلزی انتخاب نکرد که بگن حالا اگه دو تا به سمت هم جذب میشن نیروی الکترومغناطیسی، نیروی الکتریکی یا مغناطیسی یا الکترومغناطیس بینشون برقراره. نه، دو تا گوی چوبی یا دو تا گویی که غیر فلزی بودن انتخاب کرد، اینها رو بس به دو تا نخ بسیار بلند، به خاطر اینکه میدونست بین اجرام نیروهای گرانشگونه نیروها خیلی کوچیکن. طبق فرمول خودش حساب میکنه این نیروها فوق‌العاده، این نیروها نیروهای کوچیکی هستن. بین من و شما هم الان این نیرو وجود داره، چرا ما مثل سیب نمیافتیم یا به همدیگه برخورد نمیکنیم؟ چون این نیرو وجود داره ولی نیروی بسیار کمیست. اون نیروی استکاکی که ما روی زمین قرار گرفتیم اونو خونسا میکنه، باعث میشه انسان ها دیگه اینجوری به همدیگه جذب نشن و بچسبن. خب اون میدونست این نیرو خیلی کوچیکه، گفت اگه من بازوهایی که این نیروها میخوان تأثیر بکنن در همدیگه بلند بگیرم نخا رو، بعد این نیروها تأثیرشون کاملا ظاهر میشه. بنابرای نخا رو بلند گرفت، از بالای ساختمان آمد در برابر چشمان بسیاری از مشاهدگران علمی، کسانی دانشمندانی که آمده بودن این آزمایش رو ببینن، این گویی ها رو کنار همدیگه به یک فاصله رها کرد و این گویی ها به سمت همدیگه چی شدن؟ جذب شدن. یکی از آزمایش های نیوتن این بود و تونست ایده فردی خودش رو تبدیل به یک ایده جمعی بکنه. سخن ساده‌ای که در مورد مقام context of discovery و context of justification میشه گفت اینه: ما تو مقام کشف و گردآوری در واقع شکار میرسی به ایده فردی یا نهایتش به یک علم شخصی میرسی. من یقین میکنم چنین داستانی در عالم واقع وجود داره، مثلا قانون جاذبه یا حرکت جوهری یا هر چیز دیگری که تو ذهن فیلسوفان و دانشمندان و علمای مختلف بوده و هست. من میرسم به یک چیزی که اسمش رو میتونیم بگذاریم subjective knowledge، علم شخصی، علم شخص من، من سوژه فردی. ولی در مقام داوری یا همون context of justification میرسیم به یک علم جمعی، به یک objective knowledge میرسیم، یک علم عینی. علم عینی یعنی علم intersubjective، علمی که در ذهن شما هست، در ذهن منم هست، ما هم مبادله میکنیم برش وفاق و چی؟ اجماع و توافق میکنه. چنین داستان در عالم وجود داره. حالا دیگه علم من نیست، علم ماست. پس در مقام اول ما به علم شخصی میرسیم، در مقام دوم به علم چی میرسیم؟ جمعی میرسیم. چجوری از اون مقام فردی به مقام جمعی ارتقا پیدا میکنیم؟ داستانش این نقطه ساده است. روش، متد. به کمک روش که اگه مطلب من فلسفی باشد، فعلا تو ذهن من حرکتی، من به آب نگاه کردم، گفت در کنار جوی نشین و گذر عمر ببین، کین اشارت به جهان گذران ما را بحثان. موقعی که من داشتم مثلا عبور ابرها رو میدیدم یا حرکت جویبار رو میدیدم، شاید اون زمان تو ذهن من نشست که همه چیز در حال چیه؟ سیرورته. ها؟ به یه مقدار بیشتر تعامل کردم، این ذهن من اینو تونست تعمیم بده، آره همه چیز در حال گذشتن، در عالم ماده، در عالم طبیعت همه چیز در حال نو شدنه. نهایت این که من به این ایده میرسم، قبولش میکنم، ولی به چه دلیل شما حرف من رو بپذیرید؟ به چه دلیل شما حرکت جوهری من رو قبولش بکنید؟ اینجاست که من با عنوان فیلسوف باید از اون در واقع غار تنهایی خودم ایدم بیارم، در لابراتوار عمومی ارزش بکنم، جاستیفایدش بکنم. به کمک چی؟ به کمک روش فلسفی. اینجاست که روش فلسفی به من کمک میکنم جاستیفاید و مدللش بکنم، شما هم قبول بکنید. کم کم میلیون ها انسان حرکت جوهری رو چی؟ در یک جامعه علمی میپذیرند به کمک روشی که من اثباتش کردم. ایده علمی باشه به کمک روش های علوم تجربه. ایده من تاریخی باشه به کمک روش های تاریخی که میگن روش نقد تاریخی. هر ایده داشتن هر جنسی، روش تو مقام دوم به ما کمک میکنن که ایده شخصیمونو به ایده جمعی تبدیل بکنیم. خب این تقسیم بندی رایشنباخ که مقام های علمی رو دو مقام میکنه چه خاصیتی برای بحث ما داره؟ میخوام بگم این تفکیک فوق‌العاده مثمر ثمر. وقتی که من تفکیک کردم مقام شکار رو از مقام داوری، حالا میتونم این ادعا رو بکنم، من در مقام شکار خودم از آموزه‌ها و تعالیم دینی خودم استفاده میکنم. چرا؟ چرا آیا حق دارم من از آموزه‌های دینی در مقام شکار خودم استفاده بکنم؟ میخوام بگم بله. چرا؟ چون موقعی که رایشنباخ این داستان رو گفت، رایشنباخی ها و کسایی که بعدش اومدن این دوتا مقامی که توضیح دادن و تفاوت ها و تمایز داشته گفتن، یکی از نکات خیلی قشنگی گفتن اینه، در مقام شکار ما آزادی عمل داریم. من همیشه تعبیرم اینه، مقام شکار منطقه آزاد تجاریه. شما از هر جا بیاد به هر جا بر، ایدتون از هر جا که میخواد عقل شده باشه. انسان در مقام شکارشون میتونه تخیل بکنه و اتفاقا امروزه نقش تخیل در تولید علوم و فلسفه خیلی روشن شده، خیلی ها دارن کار میکنن. ممکنه من در مقام شکار خودم از مثلا خرافات خودم استفاده بکنم، حتی ممکنه برم تتبع بکنم، ممکنه برم تأمل بکنم. گفت یه تعبیری ما داریم در فقه اسلامی خودمون که یقین مجتهد از هر جا براش حجته، ولی از پریدن چی؟ کلام. این علم و یقین شخصی برای او حجته، ولی برای شما حجت نیست، برای خودش حجته. در مقام شکار من از افتادن یک سیبی یک ایده در ذهنم میشین، چه اشکال داره؟ فعلا که نبردمش جمعیش که نکن، وقتی خواستم جمعیش بکنم، بله اونجا مقید میشم به روش خاص اون علم. یعنی ایده فلسفی رو من نم حتی با روش علوم تجربی نمیتونم برای شما جمعیش بکنم، ابجکتیوش بکنم. ایده فلسفی رو باید با روش فلسفی ابجکتیو کرد و ایده علمی رو باید با روش چی؟ با روش علوم تجربی. ایده تاریخی با روش علوم تاریخی. یکی از تمایزات بسیار مهم و خوب در مقام شکار این است که من در مقام شکار آزادی عمل دارم. مناشی ایده های علمی من، مناشی ایده های فلسفی من، هر چی میتونه باشه، مادر بزرگم دیشب در گوش من گفت، دیشب خواب دیدم، رؤیا دیدم و این ایده در ذهن من نشست. مهم این است این ایده رو شما می‌بینید مقام داوری بتونید با کمک اون روش. لذاست که در علم زمینی که دو تا مقام داریم، ولی از نظر خود آقایون مقام مهمتر چیه؟ مقام داوری. چرا؟ چون علم که در دنیای مدرن گفته میشه، منظور علم جمعیه نه علم شخصی. آدم های علم های شخصی متعدد و متنوعی دارن، خیلی مهم نیست. اون چیزی که در دنیای مدرن مخصوص مطرح، علم با هویت یک معنایی که میگن علم هویت جمعی داره، همین نکته است. یعنی قدرت اینو داشته باشیم که ما ایده های علمی و فلسفی خودمون رو از صورت سابجکتیو و انفسی به صورت جمعی و اجتماعی تبدیل، جامعه علمی اونو بتونه بپذیره. بنابراین در مقام های علمی، مقام دوم که مقام داوریست مهمتره، خب، ولی این باعث نمی‌شود که حالا این که مهمتره حتی در مقام شکار هم ما لازم باشه از طریق روش های اون علم ایدمونو به صورت شخصی شکار کرده باشه. در مقام شکار آزادی عمل داریم، اگر بتوانیم در مقام داوری آن را به کمک روش های اون علم مدلل و مبرهن و جاستیفایدش بکنیم، آن صورت علمی، فلسفی و غیره پیدا میکنه. حالا بر این اساس من میخوام خیلی ساده اینو عرض بکنم. فلسفه برای فلسفه بودن خودش باید در مقام شکار فیلسوف بتواند مطلب خودش رو به کمک روش فلسفی، که اگه اون روش برهان است، برهان، این که میگم برهان است برهان، و اگر روش های دیگه، به خاطر که تو دنیای مدرن کسانی مثل دکارت، مثل اسپینوزا، مثل هوسرل، مثل فیلسوفای تحلیلی، مثل فیلسوفای پست مدرن، روش های دیگری هم بر بحث های فلسفی عرضه کردن غیر از برهان. آیا اون روش هایی که گفتن اولا روش هست یا نیست، درش محل بحثه؟ در جای خودش تو روش شناسی علوم فلسفی باید بحثش کرد. آیا اون روش ها برهان رو نفی میکنه یا در بستر و در بستر و در زمینه برهان میتونه مصداق های برهان تلقی بشه؟ این هم بحث های دیگری است که در مباحث روش شناسی باید مطرح کرد. به هر روش فلسفی هرچه هست، من فیلسوف ایده خودم رو در مقام شکار از هر جا به دست آوردم، اگر بتوانم در مقام داوری مبرهنش بکنه، با روش فلسفی اون جاستیفایدش بکنم، کار من فیلسوفانه است، محصول کار من فلسفی خواهد بود. بنابراین فلسفه به من، فلسفه با مصداق فلسفه های دینی معنا و امکان دارد. فلسفه های دینی خیلی ساده معناش این میشه، من اینجوری فلسفه های دینی رو تعریف میکنم، فلسفه های دینی فلسفه هایی هستن که در مقام شکار خودشون، در کانتکس آف دیسکاوری خودشون، از ایده ها و آموزه های دینی هم برمیگیرن، استفاده میکنن، ایده های دینی رو هم مورد استفاده قرار میدن و بعد اونها رو میان در مقام داوری شکارش میکنن با روش های فلسفی مدلل، مبرهن و به قول امروزه جاستیفایدش میکنن. این میشه فلسفه دینی. آیا فلسفه هست؟ بله، به حیث مقام داوریش. آیا دینی هست؟ بله، به حیث چی؟ مقام شکار خودش. این میشه یک فلسفه دینی. من بر قرائت راشد مخی، حالا اگه میخواید متافیزیک دینی تولید بکنید، میتونید بگید ما در مقام شکارمون از ایده هایی که در حوزه هستی شناسی از این گرفتیم استفاده میکنیم، یا از اونها هم استفاده میکنیم. چون اون چیزی که اتفاق افتاده در میان فیلسوفان ما، فیلسوفان مسلمان، فیلسوفان مسیح و فیلسوفان، اینشون نبوده که فقط از منابع دینی استفاده بکنن. در واقع منابع استفادهشون تو مقام شکار هم منابع دینی بوده است، هم منابع چی؟ غیر دینی. مثلا فیلسوفان مسلمان ما هم برخی از افکار و اندیشه‌هاشون از ارسطو و افلاطون و فیثاغوریان و فیلسوفان رباقی و کلبی اینها گرفتن و بسیاری از ایده هاشون هم از تعالیم قرآنی و روایی گرفتن، همون ایده های جهان شناختی و هستی شناختیشون رو. کاری که کردن اینهایی که گرفتن از دین در مقام داوری چیکارش کردن؟ به کمک روش‌های این تجربه ایست که فیلسوف دین در حوزه متافیزیک داره. آیا این تجربه در حوزه فلسفه سیاسی هم قابل اجراست؟ من حرفم به سادگی اینه، ما وقتی که یک ملاک و معیار رو اخذ میکنیم، این قدرت بسط و انبساط و توسعه و تکثیر در هزاران زمینه داره. شما در حوزه تعلیم و تربیت میتونید یا در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت، مبانی تعلیم و تربیتتون میخواید بدونید مثلا آیا انسان یک موجود تربیت پذیر هست یا نیست. آره؟ چون واقعیتش اینه، فرض کنید ما تو دیدگاهی انسانشناسیمون رسیدیم به اینکه انسان موجود مجبوره. آیا عقیده من در حوزه انسانشناسی یا مباحث متافیزیک خودم، متافیزیک انسانشناختی خودم، رسیدم به جبر؟ آیا با این مبنا من میتونم تعلیم و تربیت داشته باشم؟ خب اگر کسی به صورت جبری شد انسانی نااهل، آره؟ اون کسانی که جبرگرا و تقدیرگران حرفشون چیه؟ میگن آه سرنوشت و تقدیر هر کس بر پیشانیش نوشته شده. اگر انسانی سعید است، از سعید و سعید و فی بدنامه و شقی و شقی و فی بدنامه. خب این دیدگاه اگر تو ذهن کسی نشست، اگر کسی نااهل و شقی متولد میشود و تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است، ها دیگه انسانی که تقدیرش نااهلیه میشه موجود تربیت. انسانی هم که خوب متولد شده اهله، اونم از تربیت هم بودش معنی نداره. کسایی که در حوزه تفکرات انسانشناختی و متافیزیک خودشون تقدیرگرا و جبرگرا میشن، اینا باید توضیح بدن تو مبانی تعلیم تربیت، در فلسفه تعلیم تربیتشون میخوان بگن تربیت بالاخره ممکن است یا ممکن نیست. تربیت با جبرگرایی و تقدیرگرایی سازگار است یا سازگار نیست؟ من ممکنه ایده تقدیرگرایی یا اختیارگرایی خودم از کجا اخذ بکنم؟ در مقام شکار از ایده های دینی اخذ بکنم، بگم نگاه کن آیه و تعلیم قرآنی و روایی من میگه چی؟ میگه لیس للانسان الا ما سعا، یا اون آیه که میگه که چی؟ سرنوشت خودشون، هیچ قومی سرنوشت خودشون تغییر نداد، تغییر نمیکنه مگر اینکه خودشون تغییرش بدن. بله آیه من میکنم. آره یه حافظی ما آلزای میری اینه دیگه، چیزهایی که صدها باره گفتیم و شنیدیم هی از خاطرمون میره. بله به هر حال من ممکنه ایده اراده گرایی خودم رو از آموزه‌های دینی اخذ کنم، یا بالعکس ممکنه اراده تقدیر گرایی و جبر گرایی خودم رو از آموزه‌های دینی اخذ بکنم، بگم ندیدید آیه قرآن که میگه یهدی من یشا و یذل من یشا، یا آیه که میگه و ما رمیت از رمیت ولکن الله، این خداست که پران، خداست که تغییر میده، سرنوشت شما به دست خداوند. ها
ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم،
ما به قوم
حتی یغیر ما به انفسهم.
البته باز ما یغیر ما به قوم،
ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم.
بله نگاه کنید، به هر حال در اینجا من میتوانم بر وزن اون چیزی که در مورد فلسفه متافیزیکی دینی عرض کردم، در مورد فلسفه تعلیم و تربیت دینی عرض بکنم، در مورد فلسفه سیاسی دینی عرض بکنم، در مورد فلسفه اخلاق یا فلسفه زیبایی شناسی دینی مطرح بکنم. اگر در این حوزه ها آموزه های دینی برای شخص فیلسوف الهاماتی داشته باشد، آن الهامات میتونه در مقام شکار بنابر توضیحات رایشنباخی که دادیم الهام بخش و تصویر کننده و تقویم بخش در واقع اون ایده های شخصی او باشد، سابجکتیو نالج او را تشکیل دهد. همین آدم مثل هر فیلسوف دیگری از جمله فیلسوفان غیر دینی موظف است وقتی ایده شخصیش رو میبره در حوز در مقام جاستیفیکیشن و میرسد به کانتکست آف جاستیفیکیشن، وظیفه فلسفی او اقتضا میکند اون ایده رو اگر میتواند با روش فلسفی که برهان است، تحلیل است، ترکیب است، روش تحلیل زبان، روش پدیدارشناسی، روش تبارشناسی یا هر روش دیگری هست، ما روش های فلسفی معمول بتونه اون جاستیفایدش بکنه. اگر کرد، ایده در واقع فلسفیش میشود فلسفه. اگه نتونست بکنه، اون ایده در مرحله شکار باقی میمونه و تبدیل به یک ایده فلسفی جمعی، به یک آبجکتیو نالج جمعی مورد وفاق جامعه علمی نمیرسه. البته این باز به این معنا نیست که من اگه اینو تبدیل به یک ایده جمعی کردم حتما همه با اون موافق خواهند بود. مگه دکارت و ارسطو و افلاطون وقتی ایده هاشون جمعی کردن براش دلیل آوردن، دلایل اونها همه پذیرفتن؟ بله، به هیچ وجه. بنابراین از فیلسوف دینی انتظاری که از فیلسوفان غیر دینی نداریم، از اینا نداشته باشه. نگیم که از اونا انتظار نداریم به یه وفاق جمعی برسن. ارسطو حرف خودش رو بزنه، افلاطون حرف فلسفی خود، هر دوشون هم فیلسوف باشن، علارغم اینکه حرفای مخالفن. اما شما اگه دارید ایده فلسفی مطرح میکنید و از دین دارید ارتضاء میکنید، ایده فلسفیتون باید مورد وفاق همه باشه. اگه درش اختلاف باشه، از همون نتیجه میگیریم که ایده شما چی؟ فلسفی نیست. به هیچ وجه این داستان قابل قبول نیست. من باز هم تاکید میکنم، بنابر قرائت رایشنباخی، ما حق داریم در مقام شکار خودمون هر نوع آزادی عملی داریم، از هر جا، حتی به صورت شدیدش بخوام ارزون، حتی از خرافاتمون اخذ بکنیم. ببینید در مباحث علمی جدید، حالا این کتابی که خدمتتون آوردن اینو معرفی بکنم، این کتاب مبادی مابعد و طبیعی علوم نوین نوشته فیلسوف معروف علم ادوین آرتور برت، که دکتر سروش ترجمه کرده و یک مقدمه 50 صفحه‌ای به این کتاب نوشته دکتر سروش. اون مقدمه 50 صفحه‌ای کتاب به نظر من به اندازه خود کتاب ارزش داره. یه دوره کامل فلسفه علم در اون مقدمه دکتر سروش میگه با بیان بسیار شیوا و زیبا. نگاه کنید، عنوان کتاب اینه: مبادی مابعد و طبیعی. ولی مابعد و طبیعی رو نباید مابعد و طبیعی متافیزیکی فهم کرد. حرف ادوین آرتور برت در کتابش اینه، میگه عالمان علوم تجربی، دانشمندان علوم تجربی در دنیای مدرن که تولید کردن علوم مدرن جدید رو، اینا پیش از اینکه وارد علم بشن تو ذهنشون خیلی چیزها وجود داشته، مبادی پیشین داشتن و از جمله مبادی پیشین خرافاتشون بوده. اینا گاهی وقتا وارد علم میشدن با مبادی فلسفی، گاهی وقتا وارد علم میشدن با مبادی فرهنگی که تو ذهنشون. خلاصه علم اینها پیش از ورود اینجور نبوده که همه چی از ذهنشون پاک بکنه، با یک ذهن خالی وقتی که روپوش آزمایشگاهش رو تنش میکنه، تمام روپوش‌های دیگری که تنش بوده، هم از فرهنگ و نمیدونم اعتقادات و باورهای دینی و غیر دینی، خرافاتی که تو ذهنش بوده، رسم و رسومی که تو ذهنش بوده و از جامعه اینها رسم، همین ها رو بذاره کنار. میگه نه، اتفاقا دانشمندان علوم تجربی آدمایی بودن با تمام شخصیتشون وارد تولیدات علمی خودشون میشدن و این باعث نمیشده که آن چیزی که تولید میکنه علم نباشه. چرا؟ چون اون چیزهایی که به اینها الهام بخش بوده، حتی خرافاتشون، در مقام شکار این کار میکرده، در مقام داوری ناچار بودن از روش علمی استفاده بکنن. بعد مثال‌های زیادی میزنه که من فقط یه مثالش رو براتون میگم و اون مثال رو قرائت میکنم، میخونم چند سطری از روی کتاب. میگه یکی از این دانشمندان که همه باهاش آشنا هستیم کپلر، خودش تعبیرش اینه که میگه کپلر که از مؤسسان علوم دقیقی نوین بود، خب میگه این جناب کپلر جز اون مثلث معروف کپلر، گالیله و کوپرنیک، اینها در واقع تبدیل کردن پارادایم زمین مرکزی رو به خورشید مرکزی. درسته؟ عقیده در هیئت بطلمیوسی گذشته این بود که زمین مرکز عالمه و خورشید هم به دورش میگرده. اینها پارادایم بطلمیوسی رو تبدیل کردن به پارادایم چی؟ خورشید مرکزی. هر کدوم به یک دلیل. یکی از این اضلاع مثلث کپلره که به تعبیر ایشون کسی است که جزء بنیانگذاران علوم دقیقه نوین است. اما چرا کپلر از ایده خورشید مرکزی حمایت میکنه؟ چون رصدهای نجومی کرده که نه، یک دلیل خیلی مقدمه خیلی روشن و عجیب غریبی داره. دلیلش اینه که کپلر ستاره پرست، خورشید پرست. به این دلیل که کپلر از ایده خورشید مرکز، شما از یک خورشید پرست انتظار زمین و مرکز عالم قرار، خب حتما خورشید رو مرکز عالم قرار میده. بعد داستان‌هایی از کپلر نمون که یک از اون داستان‌ها رو من براتون از رو قرائت میکنم. میگه در سال 1593، یعنی هنوز قرنش روزان تمام نشده ها، و بحث‌ها بین گالیله و کپلر و کوپنی با مخالفین ایده خورشید مرکز بین اینها دایره، در توبینگن، در شهر توبینگن در آلمان، در دانشگاه توبینگن عزمخان یک همایشی برپا میشه، موافقین و مخالفین خورشید مرکزی و زمین بیان حرفاشون بزنن و سخنرانی میکنن. یکی از سخنرانها کپلره و کپلر میره پشت تریبون قرار میگیره و پیش از اینکه پشت تریبون قرار بگیره، من و شما انتظار داریم کپلر رفته کلی با خودش اسناد و مدارک نجومی برده، بگه نگاه کنید من 20 سال دارم رصد میکنم، این معادلات و محاسبات نجومی من، اینها نشون میده که زمین مرکز عالم و خورشید به دور اون، اینطوری نیست داستان، خورشید مرکز ما دور خورشید میگرده. ما این انتظار سخنرانی از کپلر داریم، درسته؟ اما کپلر چه سخنرانی انجام میده؟ سخنرانیش به یک روزه و یک منبری که به معنای واقعی منبر ما میگیم مون بیشتر شباهت داره. قسمت هایی از سخنرانی کپلر اینه: اولا، علی‌رغم انکار کوردلان، بدانید که اشرف اجرام عالم خورشید است که اعظم نجوم است و گوهر آن چیزی نیست جز نور خالص، به تنهایی همه چیز را به وجود می آورد، باقی نگه می دارد و حرارت می بخشد، چشمه جوشان نور است و سرشار از حرارت، بسیار زیبا و درخشان و بی‌کدورت است، موعد ابصار است و مبدع همه الوان، اما خود بیرنگ است، او را به جهت حرکتش خسرو به سیارگان و به جهت قدرتش قلب عالم امکان و به جهت جمالش چشم جهان می نامند. بعد توضیح میره جلو به اینجا میرسه، میگه حال که اهل آلمان مقتدرترین کس در سراسر قلم سلطنت را قیصر میشناسند. کی فرمانده آلمانه؟ قیصر. پس چرا اهل آسمان در سلطانی آن کس سهه نگذاره، یعنی بر خورشید نگن قیصر آسمان ها کیه؟ خورشیده. پس چرا اهل آسمان بر سلطانی آن کس سهه نگذارند که همواره تا کنون همه حرکات و تحولات را به وساطت نور که ملک تلق اوست تدبیر می کرده است؟ چرا نگیم قیصر آسمان ها کیه؟ خورشیده. باور خورشید پرستی و خرافه پرستی، خرافه گرایی کپلر مبنایی است برای دین. آیا این باعث می شود ایده خورشید مرکزی او از علم بودن خارج بشه؟ بله، اگه در مقام پیش کار فقط همین خرافات مطرح می کرد، ولی همین کپلر بالاخره در مقام داوری وقتی که میخواد رصد بکنه اطلاعات علمی جمع و تفریق، او با روش‌های علمی عمل میکنه و نشون میدهد که چی؟ اینجا سخنرانیش کاملا بوی احساسی و عاطفی و اون مقام شکار او رو داره. در مقام علمی که با دیگران عرضی میکنن رصدهای نجومی خودش سک میکنه. من میخوام ساده بگم، بله؟ تایم تموم، بسیار من دیگه همین جمله رو بگم و دیگه دوستان رو اذیت نکنم. خلاصه صحبت اینه، اگه من و شما تقسیم رایشنباخ رو قبول بکنیم، تقسیم رایشنباخ به ما یک زمینه و مجال خیلی خوبی میده برای تعریف فلسفه و علمهای دینی. فلسفه و علوم دینی فلسفه و علومی هستن که در مقام داوریشون البته از روش‌های خاص اون علم و فلسفه استفاده میکنن، برای همین هم فلسفی میشن، برای همین هم علم میشن. من میتونم روانشناسی اسلامی داشته باشم اگر در مقام چیکار ایده هامو از مذهب و تعالیم دینی بگیرم یا از اون هم بگیرم و در مقام داوری مثل بقیه روانشناسان اگر میرن آزمایش میکنم، اگه گروه های آزمایشی تشکیل میدن، اگه فیلسوفم میرن برهان میارم مثل بقیه من عملو، اگه اینطوره اون فیلسوفی که غیر دینی است فلسفه غیر دینی الهادی یا سکولاریستی تولید میکنم، من که دینی هستم فلسفی تولید میکنم، فلسفی دینی. بنابراین فلسفه سیاسی ما هم میتواند معنا و مثال فلسفه سیاسی اسلامی یا دینی داشته باشد با هم سازوکاری که از رایشنباخ وام گرفتیم. خب فکر میکنم کفایت میکنه در همین حد. حتما سوالات و ابهامات و ملاحظاتی دوستان دارن به من هر چقدر اجازه بدن اینجا در خدمت دوستان هستم برای پاسخگویی سوالات. اگر هم بله بله اونم میمونه برای بعد انشالله. بله فقط این عرض بکنم اگه این جلسه هم فرصت نشد برای پرسش و پاسخ احیانا انشالله در جلسه آینده آمادگی داریم شروع جلسه با پرسش و پاسخ باشه، اینجوری مقدار مشتریامونم برای جلسه آینده سیف بکنیم دیگه. خب باید آیه چیز به من بگن آیه فرصت داریم یا نداریم؟
خسته نباشین آقای دکتر، ممنونم بابت فرمایشات دقیق و ظریفتون و همچنین از دوستان که شرکت کردن و ما رو همراهی کردن تا پایان جلسه. دوستان تقریبا میشه گفت 5 دقیقه فرصت مونده، اگر تو همین 5 دقیقه دوستان سوالی دارن، پرسشی دارن، میتونن به صورت شفاهی یا به صورت مکتوب سوالشون رو بپرسن.
خب بله
سوال پرسیده میشه منابعی رو برای مطالبی که میفرمایید معرفی کنید؟
من حالا این کتابی که معرفی کردم و این مجله نقد و نظر اینها که هست، اما برای اینکه در واقع شما این تقسیم رایشنباخی رو بخواد بیشتر مطالعه بکنید، یک کتاب خود رایشنباخ داره اگه اشتباه نکنم به فارسی ترجمه شده به نام فلسفه علمی، یه مقدار اونجا میتونن دوستان مطالعه بیشتر داشته باشن. کتابی داره آقای دکتر فرامرز رفیع‌پور، همون آقای پروفسور رفیع‌پور معروف که جامعه شناسه و خب دیدگاه خیلی جالبی هم داره در عرصه‌های مختلف جامعه شناسی از جمله مباحث اجتماعی ایران پس از دوره آقای دکتر پس از دوره آقای هاشمی رفسنجانی. کتابی داره با عنوان کندوکاف‌ها و پنداشته‌ها، اونجا که اسمش تو ذهنم میاد، از پروفسور فرامرز رفیع‌پور که در اونجا این مقام شکار و داوری رو از رایشنباخ اونجا ایشون هم توضیح میده و بهتر از همه آثاری که دکتر سروش در حوزه فلسفه علم پدید آورده و در حوزه فلسفه علوم اجتماعی این درس گفتارهایی داره ایشون، درس گفتارهای فلسفه اجتماعی یا فلسفت الاجتماع که مفسر ایشون جاهای مختلفی فلسفه علوم اجتماعی گفته، بعد از شاگردانش اینها رو اومدن تنظیم کردن و دوباره به دست ایشون رسیدن، ویراستاری شد و اون درس گفتارهای فلسفه اجتماعی یا فلسفه الاجتماع در اونجا ایشون مفصل از رایشنباخ صحبت میکنه. جاهای دیگه هم ایشون دیدم تو کتاب دکتر سروش زیاد دیدم این دوتا مقام رو از هم دیگه تفکیک میکنه در بحثهای فلسفه علم خودشون. منتها غیر از اون فلسفه اجتماع الان اثر دیگه بهتون مشخص تو ذهنم نیست. اینها رو به عنوان مطالعه بیشتر پیشنهاد میکنم، زمینه ای که الان دیگه چون اینترنت هر کلید واژه‌ای شما بدید بلافاصله براتون میاره و احتمالاً منابع افزونتر رو بتونید از همون گوگل خودتون با زدن کلید واژه‌های مقام کشف و مقام داوری از هانس رایشنباخ اینو که بزنید احتمالاً براتون مقالاتی آثار دیگه هم حتما خواهد آمد.
خیلی متشکرم. دوستان در جریان باشن، هفته یعنی جلسه گذشته هم اعلام کردیم ما کلاس جناب دکتر مسعودی یک هفته در میون برگزار میشه، یعنی الان این هفته که برگزار شد هفته بعد برگزار نمیشه، باز هفته بعدش برگزار میشه. و اینکه ساعتش هم از ساعت 6 به ساعت 5 و نیم تغییر پیدا کرده، این ساعت 5 و نیم جلسه تشکیل میشه تا ساعت 7 ان شاء الله. اینم که ساعت 7 داشتیم بخاطر اینکه جلسه خیلی طولانی نشه، دوستان احیانا خسته نشن، جلسه رو یک ساعت و نیم تمامش میکنیم به همراه پرسش و پاسخش. حالا این جلسه که پرسش و پاسخ نرسید، ان شاء الله برای جلسه پاتی که دو هفته دیگه برگزار میشه، جلسه پنجمش هست، در خدمت دوستان هستیم. اگر ابتدای جلسه تشریف آورده بودین که سوال رو از همون ابتدا، یعنی جلسه با پرسش و پاسخ شروع میشه، و الا در پایان جلسه انشالله 20 دقیقه نیم ساعتی از آقای دکتر وقت میگیریم که هم پرسش های این جلسه مطرح بشه هم پرسش های جلسه آتی. خسته نباشید آقای دکتر، شما هم خسته نباشید، ممنونم.
سلامت باشید. یکی از دوستان خواستن که من شماره تلفن برای گفتگوهای مثلا واتساپی یا چیز بدم، من شماره خودم رو میدم خدمت دوستان که این شماره هم موبایل منه هم واتساپ منه هم تلگرام، منتها اگه خواستن تو واتساپ بیشتر با من گفتگو بکنن یا تو ایتا. این شماره شماره خلاصه همه جا هست، هم شماره تلگرام هم واتساپ هم و ایتا هم.
نه این را دارید
الان اینترک بزنم میاد. بعد انشالله در فضای ایتا یا واتساپ یا تلگرام با اولویت و ارجحیت واتساپ در خدمت دوستان هستم. انشالله عمری باشه جلسه آینده ما اون قرائت و روی کرده گادامری رو در مورد سیاست مطالعه مطرح خواهیم کرد و امیدوارم که این بحث ها برای دوستان یه افق جدیدی رو در نگاه منصفانه به بحث علم دینی و فلسفه دینی بگشاید. من خودم روی کرده افراطی و رادیکال نه از این طرفش نه از اون طرفش ندارم. اعتقادم اینه کسایی که معمولا تو این قسمت موافق و مخالف حرف زدن، حرفای همگی محترمه و از میان حرفای محترم هر دو طرف آدم باید نقاط قوتش رو بگیره و مبنایی برای اتخاذ یک دیدگاه ترکیبی به وجود بیاره. سعی من تو این جهت بود انشالله که بتونیم این دیدگاه معتدل رو به دوستان هم منتقل بکنیم. انشالله در پناه حق باشید، موفق و پیروز باشید و سربلند تا جلسه آینده. با امید حق.
یا علی خدا نیتا
چشم
میتونم. You are now muted.
بله این هم از استوپ نه اینی که آخه اینجا دوتا علامت قرمز وجود داره ولی این عمل نمی کنه، اون دفعه برای شروعش عمل نمی کنه، حالا برای چیزش عمل نمی کنه. بله
بس
بله
انجره برم
بله چی بود؟
زیاد
حرف زدین؟
نه سوال زیاد.
آه. یعنی شما منظورتون سوال زیاد داشتی؟
سوال زیاد داشتم.
خب پس جلسه آینده شما شروع بکنید با سوالاتتون. داغ
به داغ بکنید.
من رساله دکتریم یکم طول کشید، آقای دکتر علمی رو دیدم. خب چرا دفاع نمی کنی از رساله؟ گفتم حقیقت منو به شوخی ایشون شوخی میگه من جون گفت حقیقتش کسی حمله نمی کنه من دفاع گفت بلش رو گفت خودت حمله کن خودت دفاع
اجازه حمله نمیدونه رو تو
خب بله یه راه که آدم نظر دیگر اون چیز میگه همین رو دیگه که هر کسی دیگه فرصت حمله کرده سوال کرده نداشته باشه. نه انشالله جلسه آینده خواستید با سوال شروع کنید. خب، آقای طالبی هم که عجله داره.
اومد خونه چی هست.